أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اون چه در باره آیه قبل یعنی این ینصرکم الله فلا غالب لکن گفته شد بر اساس همون توحید افعالی بود، چون که ظاهر این کلمه هم همون توحید افعالی است که ناصری غیر از ذات اقدس اله نیست. مع ذلک نصرت در قرآن کریم به غیر خدا اسناد داده شد. گاهی به مؤمنین می فرماید شما پیامبر را یاری کردید یا یاری بکنید، گاهی به انصار می فرماید شما مهاجرین را یاری کردید و رسول خدا را یاری کردید. این نصرت که به غیر خدا اسناد داده شد با اون حصری که هم از این آیه استفاده می شود هم از آیه سوره انفال و همچنین آیه که قبلا در همین سوره آل عمران خونده شد سازگار نیست. قبلا در همین سوره آل عمران آیه 126 اینچنین بود: و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. مشابه این هست در سوره انفال هم هست. اگر نصر فقط از ناحیه خداست کما هو الحق و اگر برابر آیه محل بحث یعنی این ینصرکم الله فلا غالب لکم که این هم دلالت میکند بر حصر کما هو الظاهر، پس آیاتی که دلالت میکند عده‌ای از مؤمنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم را یاری کردند یا مؤمنین مأمور به نصرت پیامبرند یا خدا و مؤمنین می‌فرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، جمعش چگونه است. اما آیاتی که دلالت می‌کند بر اینکه مؤمنین موظفند پیامبر را یاری کنند هم در سوره اعراف آیه 157 این چه آمده است: فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. و هم در سوره انفال درباره انصار آیه 72 و 74 این چه آمده است. در آیه 71 سوره انفال این چه این است که: والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. چون که در همون آیه 72 هست: و ان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر از شما یاری خواستند بر شماست که اونها را یاری کنید، فعلیکم النصر. چون که در آیه 74 هم باز آمده است: والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا. پس برابر این آیات نه تنها مؤمنین مأمور به نصرند بلکه مؤمنینی که یاری کردند خدا از اینها به عظمت یاد میکند. چین که در سوره 47 که به نام بارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، نصرت الهی را مشروط به نصرت انسان‌ها قرار داد. آیه 7 سوره 47 این است: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این آیه 7 یک خصوصیتی هم دارد و این است که نفرمود اگر شما خدا را یاری کردید خدا شما را یاری میکند، بلکه برابر اون اصل من جاء بالحسنه فله خیر منها فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی اگر شما خدا را یاری کردید بهتر از یاری شما نصیب شما می شود و اون نصرت است و تثبیت قدم. خب عمده آن است که اگر نصرت منحصر در خداست، برای اینکه هم آیه سوره انفال و هم آیه سوره آل عمران به صورت صریح همود و من نصر الا من عند الله و هم آیه محل بحث ظهورش در حصر است، اونها نصر در حصر بود، این ظهور در حصر است که این ینصرکم الله فلا غالب لکم، یا آیه کفا و ربک هادیا و نصیرا، اونگاه چگونه همین نصرت به غیر خدا اسناد داده شد؟ جوابش آن است که مشابه این مطلب در بسیاری از اوصاف هست. در باره رزق آمده، در باره عزت آمده، در باره شفاعت آمده، در باره قوت آمده و مانند آن، که در بعضی از آیات این اوصاف منحصر در خداست قرار داده می شود و در بعضی از آیات همین اوصاف به غیر خدا اسناد پیدا می کند. در باره عزت که فرمود لله العزت و رسول و فیل المؤمنین، در بخش دیگر همون لله جمیعا، در جمع اون توایف از آیات اشاره شد به این که این گونه از اوصاف کمالی اولا به ذات مال خداست، ثانیاً و به تبع بلکه ثانیاً و بالعرض مال مؤمنین است. مؤمنینی که واجد این اوصافن در حقیقت به منزله آیات الهیان یا حقیقتاً آیات الهیان، و اگر یکی از این اوصاف کمالی از کسی صادر شده است، اون شخص جندی از جنود الهی است. این سرباز الهی مأمور شد که این کمال را به دیگری اعطا کند. اگر انصار مهاجرین را یاری دادن، انصار مأموران الهی هستند، و اگر انصار مهاجرین را جا و مسکن دادن، مأموران الهی هستند. لذا ذات اقدس اله همین نصرتی که به وسیله انصار و مهاجرین رسید، همین ایوا و جا دادنی که به وسیله انصار بهره مهاجرین شد، همین را در بخش دیگر از سوره انفال به خودش اسناد می‌دهد. مثلا در سوره انفال دو جا فرمود به این که اونایی که آوا و نصر و ایوا و مأوا دادن مهاجرین را و مهاجرین را یاری کردن و رسول خدا را یاری کردن، آیه 72 و 74 سوره انفال. اونگاه همین دو مطلب را در سوره انفال در آیه 26 خدا به خودش نسبت میدهد. به مؤمنین میفرماید واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم به نصرهی. فمود به یاد اون روز و اون تاریخ باشید که شما اندک بودید، مستضعف در زمین بودید. گرچه درباره مستضعفین فرعرض بعضی از شارحان اصول کافی آمده است که فرمودن به این که اینه که استضعف و فرعرض مستضعف در زمینند، اما فی السما عند ملائکت الله مستضعف نیستند بلکه عظیمند و قویند. خب فرمود واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، می ترسیدید که دشمنان شما را اختطاف کنند بربایند. خدا شما را مأوا داد و یاری کرد. همین ایوا و نصرتی که در آیه 72 و 74 سوره انفال به دیگران اسناد داده شد، همین ایوا و نصرت در آیه 26 انفال به ذات اقدس اله اسناد پیدا کرد. معلوم می شود دیگران اگر مهاجرین را جا دادن و ناری کردن، اینا مأموران الهی هستند. و از اینجا معلوم می شود به این که اون چه که در همین سوره آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 150، معناش به خوبی روشن می شود. و یسرون بل الله مولاکم و خیر الناصرین. این خیر الناصرین مثل خیر الرازقین است، یا خیر المنزلین است، یا فلا خیر حافظن و ارحم الراحمین است. خب خیر الناصرین معناش آن است که عده‌ای ناصر هستند ولی الله خیر الناصرین است، یا در سوره جمعه که فرمود خدا خیر الرازقین است، یعنی عده‌ای رازقند و خدا خیر الرازقین است، در حالی که در قرآن کریم رازق بودن منحصر بر خداست. فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر نشانه حصر است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پس اگر رزق منحصرم کار خداست، دیگران اگر موصوف شدن به اینکه رازقند چون مأموران الهی هم و مظاهر رزق حق هم و آیات الهی هم، لذا خدا شده خیر الرازقین چون بالاصالت و ذات است، اینا شدن رازقین برای اینکه به تبع یا بالعرض هم. پس این ینصرکم الله فلا غالب لکم به این استناد تبیین می شود. مطلب دیگران است که این باید فلا غالب علیکم گفته می شود. حتما یک عنایتی در کار هست، چون معمولا غلبه با علا استفاده می شود که غالبون علا امرهی. بعضی از کلمات هم که ماده اینها استیلا را می رساند، بعضی از کلمات هم که هیئت اونها استیلا را می رساند. کلمه غلبه ماده اصولا مستلزم استیلاست که باید با علا استعمال بشود. اگر لا غالب لکن گفته شد، در حقیقت به معنای لا غالب علیکم است. مطلب دیگران است که هر نصرتی به استناد اون هست، هر نصرتی که از انسان نسبت به دین خدا سر بزند، این مسبوق است به نصر دیگر الهی. همونطوری که درباره توبه گفته شد که هر توبه عبد محفوف به دو توبه خداست، درباره نصرت هم این چنین است. بیان ذالک در باب توبه این بود که اگر یک عبد عاصی بخواهد توبه کند، اول باید توفیق الهی نصیبش بشود که او از غفلت به تذکر منتقل بشود، از خواب به بیداری مبدل بشود، بیدار بشود تا توبه کند و انابه کند الالله، اونگاه ذات اقدس اله توبه او را بپذیرد. توبه اول توبه ابتدایی است و تفضل الهی است که خدا توبه می کند علل عبد، یعنی فیضش را بر بنده نازل می کند که او را از غفلت به تذکر و از خواب به بیداری منتقل می کند. این توبه الله هست علل عبد. اونگاه این بندی که از غفلت به تذکر آمده یا از خواب به بیداری منتقل شده، توبه عبد است الالله. حالا توبه می کند الالله نه علالله، به سوی خدا برمی گرده. بار دیگر توبه الهی شامل این شخص می شود به این معنی قبول توبه است که یقبل توبته عن عباده. باز این توبه عن العبد است، توبت الله است عن العبد، یا توبت الله است علل عبد، که در همه موارد به معنای رجوع است توبه. حالا با این حروف جر مفاهیمش عوض می شود یا خصوصیت پیدا میکند. اولی توبت الله علی العبد است، در وسط توبت العبد الی الله است، پایان و کار توبت الله عن العبد است که یقبل توبت عن عبادهی، یا توبت الله علی العبد است. این یقبل توبت عن عبادهی که با کلمه یه حرف تجاوز ذکر شد، گفتن رو این نکته است که اگر توبه او هم به نصاب کامل نرسید، یک مقدار کمبوی هم دارد، باز ذات اقدس اله از اون نقیصه تجاوز می کند و عفو می کند که یقبل توبت عن عبادهی نه من عبادهی، که با حرف تجاوز یاد شده است، یعنی می گذرد. مثل این که اینجا توبه کرد، یعنی خدا عفو کرد از او. در باب توبه این چنین است، در سایر ابواب هم همینطور است. هر کمالی که از عبد صادر شده است محفوف به دو کار خداست، اول لطف خدا شامل این شخص می شود، او بیدار می شود، شروع به کار خیر می کند. وقتی کار خیر کرد، بار دیگر لطف خدا شاملش می شود، اون کار خیر را قبول می کند. این یه اصل قرآنی است که تمام کارهای خیری که از انسان صادر می شود محفوف به دو کار خداست. خدایا من هر وقتی بگویم الحمدلله به تو را شکر بکنم، بر من واجب می شود یه شکر دیگری، برای اینکه این توفیق تو بود که مرا بیدار کرد و من شدم شاکر و گفتم الحمدلله. یک حمد دیگری برای این حمد لازم است. کلما قلت لك الحمد وجب علی ان اقول لك الحمد. هر بار گفتم الحمدلله، یک حمد دیگری لازم است برای این الحمدلله. اینی که انسان عاجز از شکر، چون خود شکر یه نعمتی است. در باب نصرم این چنین است، اگر در آیه 7 سوره 47 فرمود ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، بعد از پذیرش اون هست که فرمود به من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، معلوم می شود اول نصر الهی شامل حال این بنده شد که این بنده از غفلت به تذکر در آمد، به این فکر افتاد که رسول خدا یا دین رسول خدا را یاری کند. اول نصر الهی نصیب این شخص می شود، دوم نصر این شخص نسبت به دین خدا ثابت می شود، بار دیگر نصرت الهی نصیب این شخص می شود با اضافه تثبیت قدم، که این نصر عد محفوف به دو نصرت الهی است. پس دو تا مشکل با این چند آیه حل می شود. مشکل اول این بود که اگر بر اساس حصری که من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم دلالت دارد تنها ناصر خداست، چرا خدا نصرت را به غیر خود اسناد می دهد؟ این یه اشکال. اشکال دیگر اینه که اگر چنون که تنها ناصر خداست، چرا خدا می فرماید به این که اگر شما خدا را یاری کردید خدا شما را یاری می کند؟ چون اگر النصر کله من الله، چرا میفهمد اگر شما خدا را یاری کردید خدا شما را یاری میکند؟ دیگران که مقدورشون نیست خدا را یاری کنن، که این هم معلوم میشود که دیگران مقدور نیستن که دین خدا را یاری کنن مگر بعد از نصر الهی. یعنی اول خدا یاری میکند که دیگران بیدار بشوند، بعد دیگران که بیدار شدن دین خدا را یاری میکنند، سپس خدا به اینها نصرت میدهد. و این فیض الهی شامل حال خیلی ها میشود، منتها عده‌ای از فیض رو برمیگردانند. این چنین نیست که خدا اون توفیق را منحصرا به گروه خاص بدهد، به خیلی ها میدهد، اما خیلی ها نبذوه و وراء ظهورهم میشود. نه، اون کریمه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین اون در عرض است، اما این که فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، معلوم می شود که بر اساس توحید سخن گفته. اون کریمه این است که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین در بهبوهه قیام رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پیغمبر فرمود نگران نباش، برای اینکه خدا و مردم کافی هم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اینجاست که عرضه هم است. این بر فرضی که این چنین قرائت بشود که حسبک الله و من اتبعک، من اتبعک حتی بر الله باشه، اما اگر من اتبعک عطف بر کاف حسبک باشد، یعنی یا ایها النبی حسب تو و حسب مردم الله هست، یعنی الله برای تو و مردم بس هست. حسب یعنی بس، حسبی الله یعنی خدا بس هست. حالا اگر این چنین معنا نشد، یا و من اتبعک عطف بر کاف نشد، عطف بر الله شد و معناش این چنین بود که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و خلق خدا بسن، وقت اون آیه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین مسئله توحید را حل میکند، یعنی مؤمنین از سربازان الهی هستند، نصر غیبی هم از سربازان الهی است. مؤمن خودش یاور تو نیست، خدا یاور توست به وسیله مؤمن، گاهی به وسیله باد و باران یاری میکند، گاهی به وسیله زید و عمرو یاری میکند، چون لله جنود السماوات والارض. اگر بفرماید و انزل جنودن لم تروها، ناصر خداست. اگر یه عده مؤمنین را اعزام بکند که رسول خدا را تایید کنند، بارز ناصر خداست. این چه نیست که وقتی که باران آمده یا از راه غیب فرشته ها آمدن بگوی امداد غیبی، اما وقتی مردم در صحنه آمدن بگیم نه کمک مردمی. این چنین نیست، در هر دو جا امداد غیبی است، چون سراسر جهان لله جنود السماوات والارض، سپاه و ستاد حقن یک، معید و ناصر فقط به فقط خداست. دو، اون خدا گاهی به وسیله جنودی که لم تروها تأیید می کند، گاهی به وسیله مردم حمایت می کند. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، نه اینکه مؤمنین ناصر باشن یا معید باشن. خب پس این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. حالا که این چنین است و علی الله توکل مؤمنون، اگر کسی ایمان به این مسئله دارد، خب او تکیه کند، توکل کند، یعنی در تمام کارها اینطور باشد. اونها که مؤمن جدیان در هر حال خود را غریق می‌یابند، اونا که غافلن در بعضی از کارها مثلا میگن خدایا به نام تو، اما اونا که مؤمنن واقعا در هر حال خود را غریق میابن. این چه نیستن که به حول قوه خود تکیه کنن. میفرماد به این که در نماز میگیم به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقود، نه یعنی ایستادن ما به کمک خداست، بلکه زمین افتادن و نشستن ماست. یه وقت از انسان میگه نشستن خودم میشنم ولی بخوام پاشم باید کمک داشته باشه. در این جمله میگیم نه، اون نشستنم که آدم خیال میکنه مقدور خود اوست، اینم به حول الهیست. خب حالا اگر این حوغله برای کسی که وظیفه او استجاب بود یا استلقا بود یا ایما بود، باید این بشه معناست. ما هم همینطور رو دیگه، باز کردن چشم برای غریق معونه دارد، بستنش زحمت ندارد. در اونجا میگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی نه تنها باز کردن چشم به حول الهی است، بستنش هم، زمین افتادن هم، خوابیدن هم باز به حول الهی است. تعلیم این است و اونا که برابر با این تعلیم آشنایند، کل احوال خودشون را مثل احوال غریق میپندارند. این دونیست که حالا کارهای سخت به کمک الهی باشد، کارهای سهل به کمک خودمون باشد، این طور نیست، بلکه به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد و از تج او و از تلقی به مانند آن. خب اما آیه بعد فرمود به این که ما کان لنبی ین ان یقل و من یقلل یعتی به ما قل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. در شعر نزول این کریم ملاحظه فرمودید وجوه فراوانی ذکر شده است. بعضی گفتن مال غنایم هست، مربوط به اموال هست، بعضی گفتن مربوط به وحی است. این اختلاف اول. اونهایی که گفتن مربوط به وحی است، یعنی هرگز پیامبر خیانت نمی کند که بعضی از اسرار وحی را بازگو کند، بعضی از احکام وحی را نگوید. این چنین نیست. این ما کان لنبی ان یقول بر وزان و ما هو علی الغیب بزنین خواهد بود. این به ما هو علی الغیب بزنین معناش آن است که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم زنت نمی ورزد، بخل نمی ورزد که بعضی از آیات الهی را کتمان کند. او زنین و بخیل نیست، هرچی یاد می گوید. اگر منظور قلول و خیانتی در وحی باشد، وزان این کریمه، وزان ما هو علی الغیب بزنین است. اونهایی گفتن شأن نزول درباره ادای وحی نیست، بلکه مربوط به مسائل مالی است، بعضی درباره اون مال، بعضی در اون جنگی که این حادثه اتفاق افتاد اختلاف کردن. بعضی گفتن یه قطیفه همراه گم شده است، بعضی گفتن معاذ الله این رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته است، خدا اینجا افشا کرد که رسول خدا هرگز خیانت نمی کند. بعضی ها گفتن به این که مربوط به رسول خدا نیست. عده خواستن در باره غنیمت تخلف بکنن و تقلب بکنن که این آیه نازل شد. علی حال چه شأن نزول داشته باشد چه نداشته باشد، اون کبرای کلی که در جمله دوم ذکر شد فراگیر است. صغرای قیاسی است که ما کان لنبیین ان یقل، حال یقل قرائت شد، یقل قرائت شد، معروف همین یقل است. ما کان لنبیین ان یقل، برای پیامبر نیست که خیانت بکند، یعنی ما کان النبیو لیقل، ما کان لنبیین ان یقل در حکم این است که ما کان النبیو لیقل، هرگز پیامبر این کار را نمی کند. مثل این که ما کان لله ان یتخذ ولدا، یعنی ما کان الله لیتخذ ولدا، هرگز پیامبر این کار را نمی کند. و این آیه در صدد تنزیه ساحت رسالت است و این مربوط به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیست، مال نبوت عامه است. اصلا نبوت با خیانت جمع نمی شود. نه ما کان الرسول با الف لام باشد که ناظر به وجود مبارک پیغمبر باشد، نه، این جزء احکام نبوت عامه است. و ما کان لنبیین ای نبیین کان، اصولا نبوت با خیانت جمع نمی شود. نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت، در همین سوره آل عمران آیه 79 این است: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. اصلا نبوت با داعی ربوبیت جمع نمی شود. برای هیچ بشری نیست که خدا به او کتاب و حکم و نبوت بدهد، بعد این بشر در کنار سفره خدا بشیند ولی مردم را به خود دعوت کند، نه به الله، که خدا به او حکم و نبوت و کتاب بدهد. ثم یقول، این بشری که از کتاب و حکم و نبوت استفاده کرد، ثم یقول ناس کونوا عبادا لی من دون الله، بلکه همه را به الله دعوت میکند. اصلا این کار با نبوت سازگار نیست که کسی نبی بشود و مردم را به الله دعوت نکند، به خودش دعوت بکند. این هم برای نبوت عام است. بنابراین این به ما کان لنبیین الاحکام نبوت عام است یک، و خیانت با نبوت جز اوصاف سلبی نبوت است. دو، نظیر همون آیه 79 سوره آل عمران که قبلا گذشت. و کبرای کلی دلالت بر اون میکند به این که اگر صغرا اسم پیامبر را برده شد رو اهمیت مسئله است، که هرگز پیامبر این کار نخواهد کرد. کبرای اصل کلی است، چه پیامبر چه غیر پیامبر، هر کسی در امانت خیانت کرد، البته همون اولین لحظه‌ای که میخواهد در ساحره قیامت محشور بشود رسواست. بعضی ها در اوائل امر رسوا نیستن، اوائل امر سرشون مکتوب است، اینقدر میآیند تا اندل حساب، اندل حساب، حالا هر کی در اون حول و حوش هست میبیند که این چه کاره بود. بعضی ها نه، همین که من الاجداس سر از قبر برداشتن رسوان، تا به موقف حساب برسد خیلی طول میکشد. خب این از اون گروه هم. و من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه، این رو دوش میگیشد میارد. حالا گفتم وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم ندای داد که هر کس شطوری را خیانت کرد اون شطور را به دوش میکشد و لهو رعا، هر کسی اسب را خیانت کرد اسبی را بر دوش میکشد و لهو هم همه، این به عنوان مثال ذکر شده است. اما این اصل کلی است که اگر کسی در امانت خیانت بکند، مخصوصا خیانت های اجتماعی، این همین که سر از قبر برمیدارد رسواست. نظیر این که رباخار همین که سر از قبر بردارد رسواست. تا برسد به موقف حساب این رنجها را با تحمل کند، که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. بعضی اسرارشون فاش نمی شود مگر عند الحساب. خب شاید تا عند الحساب شفاعت شافعی نصیبش بشود، اون هم عند الحساب کسانی هم که اونجا هستند از سرش باخبر می شوند، یا یه شعای بیشتری. و اما اگر کسی همین که وارد صحنه قیامت شد اون امانتی را که خیانت کرده را رو دوش داشته باشد، همه می فهمن که این خیانت است و این دیگه رو چیزی برای او نخواهد موند. و من یغلول یعتی به ما قل یوم القیامه. در باره بخل مشابه این آمده است که ای کسی بخیل بود سیوتبغون ما بخلو به یوم القیامه. اما کجا این بخ را به صورت توغ لعنت به گردنش می آویزن من معلوم نیست، اما ظاهر این کلمه اینه که این یعت به ما قل یوم القیامه، این اصل کلیست، این میشه کبرا. حالا خواه نبی باشد خواه غیر نبی، خواه قلول خیانت در مال باشد خواه در علم، و خواه مال جامعه باشد خواه مال فرد، قلول رو هم این چی معنا کردن. اون آبی که به پای درخت به صورت مرموز و آهسته و آرام مخفیانه جذب درخت می شود می گوین قلل الماء فی الشجر، اون می گوین قلل، قلیل با قین یعنی تشنکام. این که فرمود لا یشفی العلیل ولا یروی الغلیل که در این کتاب ها مثلا میگن این تحقیقی فرونکس کرده یا جوابهایی که دادن، لا یشفی العلیل ولا یروی الغلیل یعنی نه علیل را شفا میدهد نه تشنه را سیراب میکند، غلیل یعنی تشنه. خب این شجر که غلیل است و تشنه کام است اون آب را به طور غیر علن جذب می کند. اگر کسی در امانت به طور غیر علن و مرموزانه دخل و تصرف بکند این می شود غلول خیانت. همین معنای مخفی در اون روز علن خواهد شد و به صورت روشن انسان او رو به همراه خود هم می کند. و من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه. خب این هنوز مسئله حساب نیست. از اون به بعد ثم توفا کل نفس ما کسبت. پس یه عده درونشون روشن نیست مگر در بعضی از مواقف، یه عده دیگر نه درونشون روشنه. اونا که درونشون روشنه در اون مقطع، اون مقطع دیگه جا برای سوال و جواب نیست. این دست روی این باره که الرحمن فرمود بیوم ازن لا یسئلو انزن بی انسون ورا جان، این در اون مقطع خاص است که سوال نمی شود. چرا سوال نمی شود؟ با اینکه قفوهم انها مسئولون هست، فرمود اینا بازداشت کنی، اینا مسئولن زیر سوالن. چرا لا یسئلو انزن بی انسون ورا جان؟ با اینکه یار المجدمونه به سیما هم چی سوال بکنی؟ سیما یعنی سمه و علامت. حالا اگر کسی معاذ الله درنده خوی بود و به صورت گرد در آمده چی سوال بکنن ازش؟ اینجاست که لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا لا یسأل؟ بلکه معلوم دیگه، چون یعرف المجرمون بسیماهم، از اینجا جا برای سوال جواب نیست. حالا اونها که به این صورت در نیامدن جای قفوهم انهم مسئولون هست، یا در سوره اعراف منتر نسعرن الذین ارسل الیهم و نسعرن المرسلین، فمود هیچ کس بی سوال نیست، اون سوال عام است. انبیا و مرسلین زیر سوالن و مؤمنین همه زیر سوالن. فلنسعرن الذین ارسل الیهم و نسعرن المرسلین، مرسل و مرسل الیه زیر سوال است. اما یه گروه خاصی که هرچه کردند ظاهر شد و به قدری فراگیر شد که سیمای اینها را سیمای جرم قرار داد، دیگه جا برای سوال نیست. اونجاست که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، همه هم شهادت میدن. اگر کسی معاذ الله به صورت یه حیوان در آمده، همه اعضا و جوار او شهادت فعلی میدن. البته شهادت قولی هم برای یه عده در یه مقطع دیگر اونم حق است. اما اگر برابر اون حدیثی که فریقین نقل کردن در ذیل آیه مبارکه تعتون افواجا، هم مرحوم امینالاسلام نقل کرد، هم زمخشی در کشاف نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ذیل این آیه فتعتون افواجا همود ادی به صور گوناگون حیوانی در میان، حالا اگر به اون صورت در آمدن، خب اگر یک کسی درنده بود و به صورت کلب یا گرگ در آمده است، همه اعضا و جوار او شهادت میدهد به درندگی او. نه تنها اعضا و جوار او، خود او علیه خود شهادت میدهد. شهدوا علی انفسهم، شهدوا علی انفسهم غیر از فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر است. یه وقتی انسان حالت عادی دارد اقرار میکنه، یه وقت نه این بیرونش به حالت درون برگشت شده درنده، این شهید و علان حسین دیگه لازم نیست ما بگیم شهیدو یعنی اقر رو و اعترفو فاعترفو بزن به این فسوقا لأصحاب السعیر، مال جاییست که انسان به حالت عادی محشوب شود بعد اقرار بکنه، اینجا جای اقرار است. اگر کسی بگوید من فلون کار بد را کرده ام، میگن اقرار کرد، نمیگن شهادت داد که شاهد غیر از مشهود الله است. حالا اگر کل بدنش عوض شد و این شهد و علا انفسهم انهم کانوا کافرین، کل هستی این شخص شهادت میدهد که این مؤمن نبود، به این صورت در بیاد. حالا اون فطرت کجا هست که اون بیچاره فطرت مشهود علیه هست، اون یه بحث دیگری دارد که از خود انسان سوال میکنن که با خودت چه کار کرده ای؟ یعنی لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا. این جمله اول و دوم تا حدودی قابل فهم است، جمله سوم واقعا فهمش مشکل است. یعنی از گوش سوال میکنن که چه کردی، بله، از چشم انسان سوال میکنن که چه کردی، از فؤاد، فؤاد همون روح است و قلب است و حقیقت انسان، فؤاد که چیز دیگری نیست. اون وقت فؤاد مسئول است، مسئول عن کیه؟ فؤاد مسئول عن هست، مسئول کیه؟ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. اینا مسئول عن هست، خدا سائل است، مسئول کیه؟ یه سائل داریم که سؤال اعتراض‌آمیز دارد، اون خداست، مشخص است و مأموران الهی. مسئول داریم که شخص است، مسئول عن او مطلب است. درباره سمع و بصر قابل فهم است، یعنی خدا از انسان سوال میکند که نعمت گوش و چشم رو چه کردی؟ کجا صرف کردی؟ این قابل فهم است. اما از حقیقت انسان سوال بکنند که ای حقیقت انسان خودت رو کجا صرف کردی؟ این مقدار پیچیده است که مسئول همین حقیقت است، مسئول عن هم همین حقیقت است. علی حال اون اگر حل بشود مسئله شهدو علی انفسهم هم حل خواهد شد، دیگر شهدو معنای اقر و اعترفو نخواهد بود که معنای مجازی باشه. والحمدلله رب العالمین.